الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ در بحث عالم زر عرض شد که جمعی مثبت جمعی نافی و جمعی متوقف و بعضی هم بین نفی و اثبات تفصیلی دارن که انشاءالله صحبت خواهد شد در ارتباط با جمعی که نافی عالم ذر هستند. نظر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه روز گذشته صحبت شد. ایشان عالم ذر را قبول دارند به معنای اینکه موجوداتی ذری از صلب حضرت آدم خارج شده باشد، ولی مسئله استنتاق و سوال و جواب و درک و شعوری در کار بودن و شهادت دادن و این مسائل مطرح نیست و همچنین در ارتباط با عالم از لب و اشباح و ارواح و انوار نیز نظرشون همینه که بله خب حرفی نگفتیم چیزی تو این زمینه که خدا قدرتشون نداده، صحبت اینه که اضافه بر این که خدا قدرتشون داده استنتاقی بوده یا خیلی سوال و جوابی بوده یا نه. اون وقت حرف این بود که آیه شریفه تحمل هر دوشو داره. میگفتیم که آیه شریفه بگونه نیست که نص در جهت این باشد که سوال و جواب و خطاب و پاسخی باشه، در این جهت نص نیست، کما این که اینجور نیستش که نص بر خلافش باشه. هر دو احتمال را تحمل داره. اون وقت چون روایات عدیده کثیره‌ای در این جهت نص بود که استنتاق است، به نتیجه روایات هم تبیین کننده آیات و مثبتین چنین گفتن. و اما نظر مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در ارتباط با عالم ذر خیر به همین مقداری هم که مرحوم شیخ مفید قائل هستند طبق اون چه که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند و همون اندازم قائل نیستم که ذریه از صلب حضرت آدم خارج شده باشد و صرفا قدرت نمایی حضرت حق و این استنتاق ها و خطاب و جواب ها زبان حال باشد نه زبان قال، این قسم دومش رو میگویند. ولی اینکه استخراج ذریه از صلب حضرت آدم شده باشد خیر، یعنی حتی این هم نیست. و به نتیجه حرفشون اینه که صرفا اون چه که هست و آیه شریف هم به اون گونه باید معنا بشود، همون کنایه بودن و زبان حال بودن و زبان قالی نبودن که در بسیاری از آیات شریف قرآن یک زبان حالهایی وجود داره، صرفا اینه که حالا با توضیح بیشتری عرض میکنیم. و میگوین این معنایی که جمعی از این آیه شریف خواستن استفاده کنن و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، ذریه از صلب حضرت آدم، و بعد اینها خطاب بهشون شده، پاسخ دادن، مسائلی که در ضمن تکرار در تکرار شد چون احادیثش خونده شد، مطلب گفته شد، این هم خلاف نقل است هم خلاف عقل است. چون خلاف عقل و خلاف نقل است، این است که این حرفی که جمعی در ارتباط با این آیه شریف گفتند و معتقد به عالمی شدن به نام عالم زر درست نیست. بیان مطلب این که خود آیه در جهت اثبات که کسی نمیتواند بگوید نصی داره که نصی نیست، و بررسی که بکنیم آیه را میبینیم که اون چه گفتن در ارتباط با عالم زر به روایاتی که خواستن استناد کنن اونها مخالف با خود همین آیه است. چون با خود این آیه مخالف است، از اصول مسائل مورد قبول هم که این است که اگر روایاتی مخالف بود با آیه‌ای مردوده، این روایات با این آیه مخالفه. چرا؟ چون روایات میگوید از صلب حضرت آدم اخذ شدن، آیه از صلب حضرت آدم نداره، حضرت آدمی و از صلب ایشان اخذ شده باشد در کار نیست. و از اخذ ربک من بنی آدم، بعد من ظهورهم هست، اونی که ترسیم عالم زر را می کند من زهرهی باید باشه، بعد ذریه هست، ذریتهم، اونی که ترسیم عالم زر می کند ذریتهو باید باشه. بعد هم در ارتباط با این که چرا این چنین باشه و این کار چرا شده تا اتمام حجت بشه و روز قیامت نگویند که پدران ما مشرک بودن ما هم مشرک بار آمدیم، بنابراین تبعیض میشه اونی که در ارتباط با عالم زر اعتقادی دارد یک نواخت تمام اونها که فرزند آدم هستن این عالم را براشون معتقدن. ولی اینجا نتیجه این میشه که اونهایی که پدرانشون مشرک بودن اونها اتمام حجت بشه، عذر نیارن که پدران ما مشرک بودن نسبت به اون نسل اول از صلب حضرت آدم دیگه جاری نیست. و آنون که عالمی زلی که اونها میگوین در ارتباط با اون نسل اول هم است. از این حیث هم روایات با آیه سازگار نیست. پس روایات شریفه، روایاتی که نقل شده، از چهار جهت با این آیه شریفه سازگار نیست. و چون روایات نقل شده مخالف با همین آیه مورد استدلال و بحث هست، نتیجه این میشه که روایاتی چی؟ پس از روایات که نشود استفاده کرد به دلیل مخالفت این روایات با آیه شریفه، که احتیاج به تکرار نداره که مشخصه که چهار تا مطلب ایشان در این مورد به عنوان تبیین مخالفت احادیث منقوله با آیه شریفه بیان کردن. آدم در کار نیست، صلب حضرت آدم، بنی آدم در کار هست و ظهور بنی آدم است و زهرهو نیست، ذریتهم هست و ذریتهو نیست. بعد هم در ارتباط با جمعی که مسئله مطرح شده است اتمام حجت است برایشون تبعیض لازم آید، چین که در آیه این معنا آمده که این کار شده تا اونا که پدرانشون مشرک بودن نگویند که پدران ما مشرک بودن، ما هم همچنان تربیت شدیم، بنابراین نسل اول را شامل نمی شود. و حال اون که نظر این روایات به همه ذریه است حتی نسل اول، پس با این قسمت از آیه هم سازگار نیست. چهار تا مخالفت با آیه شریفه قرآن داره، به نتیجه روایات چیزی نیست و روایاتو کنار میزنیم و مردوده. و از نظر عقلی هم مردوده، مردود از این نظریه نقلن به صورتی که گفته شد. عقلن هم به خاطر این که این مسئله عالم زر و این استنتاق و استشهاد و این خطاب و این جواب، اینها در چه وضعیتی بوده؟ آیا این ذریه به صورت زر اینها به عقل و شعور درستی رسیده بودن یا نه؟ عاقل مورد تکلیف بودن یا خیر؟ اگر به عقل و شعور درستی رسیده بودن چرا یادشون نیست؟ چرا فراموش کرده باشن؟ چنین جریان مهمی از یاد همه رفته باشه؟ این نمیشه. ممکنه گاهی کسی چیزی از خاطرش بره برد، خب احیانا جریان مهم نیست. یا اینکه اگر جمعی در جریان بودن چهار تا از یادشون رفته باشه، چهار تا باز یادشون بمونه، ولی جریانی با این مهمی، فرضم این که اینها رسیدن به عقلی که تکلیف بهشون شده، در این حد عاقل بودن، این جریان مهم یاد هیچ کس نباشه، این معقول نیست. بنابراین از نظر عقلی این مشکل رو داره که اینها اگر به این درجه از تعقل رسیدند و هیچی این بشر خاطرش نیست، از نظر عقلی قابل قبول نیست. و اگر خیر به درجه تعقل کذایی نرسیدن، مثل اطفال بودند و گفته میشه دوران طفولیت چطور انسان یادش نیست، وقایعی هم داشته از اون قبیل، مانند اطفال بودن، اگر چنون چه مانند اطفال بودن که خطاب بهشون لغوه، استشهاد نسبت به اونها درست نیست، مخاطب قرار دادن و الست و برب بکن و این مسائل قبح داره. پس بنابراین از نظر عقلی هم مشکل داره، نه عقلن دلیلی نه نقلن دلیلی. دلیل های اقامه شده مردود، دلیل های نقلی لمخالفتها مع الآیه دلیل عقلی هم برخلافش هست، به نتیجه گفته میشه که این آیه شریفه ربطی به عالم زر نداره. پس شما آیه رو چیکارش میکنید؟ آیه رو چجور معناش میکنید؟ این آیه یک معنی خواهد داشت یا خیر؟ میگم بله، آیه رو هم یکی از دو جور معناش میکنید. یک این که میگوییم این آیه به این مقصود است که خداوند متعال فرزندان حضرت آدم را در این عالم به وجود آورده، کم به کم اینها به رشد خودشون رسیدن، شدن عاقل و بالغ و کامل، پیامبران را خداوند متعال فرستاده، پیامبران هم اونها را انذار کردن، تبشیر داشتن، مطالب را براشون بیان کردن، اینها هم متوجه شدن، اتمام حجت شده تا روز قیامت. اون وقت اونها که براه بودند و این ندای انبیا را لبیک گفتن، اونها در جهت خیر و سعادت و اهل بهشتن، و اونها هم که خیر این ندای انبیا را لبیک نگفتن، فهمیدن مطلب را، اما خب لبیک معنای این که ایمان بیاورن در کارشون نبوده، اونها هم دوزخی بشن. این آیه شریف ناظر به خلقت انسان و استعداد انسان برای پذیرش تکلیف و ارسال رسول و ایمان آوردن جمعی و ایمان نیاوردن جمعی در ارتباط با کلی این مسائل مربوط به خلقت و ارسال رسول هم سال داده که این یک معنا. معنای دوم این که خیر اصلا زبان حال باشه، و از این چنین بیانات در قرآن هست، اینها به عنوان زبان حاله، گاهی در ارتباط با زمین و آسمان است، خطاب به زمین و آسمان، بعد پاسخ از طرف زمین و آسمان، اطعنا و امثال ذلک، در موارد متعددی چنین خطاب و پاسخی در کار هست، و حالون که مشخص است که مسئله خطاب و پاسخ قولی در کار نیست، تکوینی است، یعنی به زبان حال این موجودات وضعشون اینه، به زبان حال بیانگر این معنا هستند و پاسخگوی این خطاب تکوینی، و از خطاب به عنوان زبان حال تعبیر کنیم بهتر، و بعد پاسخ تکوینی این به زبان حالش دارد چنین و چنان میگوید، مثل این که تک تک ساعت چنین میگه، اینم اینجوریست که هر چیزی یه زبان حالی براش هست، این هم زبان حال این جریان خلقت است و کذا و کذا. بنابراین عالم زنی به این معنایی که جمعی گفتن در کار نیست. این هم نظر مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. اما در این مورد هم یه مقدار که دقت بشه به خوبی ظاهرن اون چه حالا به عرضتون میرسد، اگر که یک مقدار با همون تدبر در این مدارک بررسی بکنیم، آیه شریف راست است که نص نیست، مشخصه نصی در عالم زر نیست، چه این که احتمال خلافشم احتمالش هست، ولی آیه هرچه تدبر بکنیم نص بر خلافشم که نیست، نص در عالم زر نیست، نه سبب خلافش هم واقعا نیست دیگه، مشخصه. چه این که از این قبیل که منظور حضرت آدم باشد و من بنی آدم گفته بشه به لحاظ نکات و لطائفی از جمله ظهور مسئله و از جمله مسائل مربوط به فصاحت، بلاغت، مسائل مختلف دیگر، حتی مسائلی که ما هنوز بهش نرسیده باشیم، چنین چیزهایی در قرآن وجود داره نیست که چیزی گفته شده واسأل القریه گفته شده، واسأل اهل القریه مقصوده. مثلا یک چنین مسائلی که گفته شد در ارتباط با آیه شریفه که اگر مقصود عالم زر باشد یک مقدار احتیاج داریم به توجیهی و اینکه بعضی از جملات به گونه بگیم اشاره به کذا و کذاست، به کیفیتی است آیه شریفه که تحمل این معنا را هم داره. حداقل قبلا گفتیم ظهور بیشتری دارد که در ارتباط با یک جریانی است، دارد از یک واقعه مهمی خبر میده. بله 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 دیگه، بله، همونطور که ابتدا ما عرض کردیم که بین این دو تا ظهور، ظهور در جهت اثبات اقواس به این قرائنی که قبلا هم صحبت شد، اما از اونم صرف نظر میکنیم اصلا، همینقدر که نص در نفی نباشه، درست 50-50 هم در نظر بگیریم، هر دو احتمال رو بگیم مساوی هم باشه، حتی علل مبنا اگر احتمال ضعیف هم باشه نسبت به احتمال دیگه، حتی اینه در ارتباط با این که اگر یک مدارک معتبره روشنی نسبت به آیه ای داشتیم، همینقدر مخالفت نصی در کار نباشه، اگر چنانچه یک مقداری هم ظهور در غیر اون معنایی داشته باشد که روایت معتبر داریم نص برخلافش نباشه، گفته میشه که باز روایات جای خودش محفوظ به کار خودش میکنه، حتی در قسمتی که اون ظهور هم از اف باشه. پس اول که میگیم که ظهور در عالم زر اقواس، ثانیاً مساوی میگیم حتی در صورتی که از اف هم باشه، اگر روایات معتبری در کار بود میتواند در چنون موردی کارساز باشه. وقت بنابراین با توجه به این مبنایی که جلو خودش بحثاش شده، اون وقت این روایاتی که خونده شد یکی دوتا پنجتا دهتا که نیست، فراوند، بعد چقدرش هم از چه صراحت مهمی برخوردار بود که هیچ قابل توجیه نبود قسمتی از این روایات در غیر این که مخاطبه و مخاطبه و خطاب و جواب و به معنای واقعی قولی باشه، هیچ راه انکاری نداشت، اونها راه توجیه نداشت. بنابراین بر اساس این مبانی ما باشیم و استفاده از منقول به اینجا میرسیم که مسئله عالم زر مسئله ایست که مشخص است و از مجموع استفاده میشه و به خوبی هم استفاده میشه. بله، اگر چنانچه ادله عقلیه قطعیه داشته باشیم، اونجا خودش محفوظه که معلوم، ولی همچه چیزی در کار نیست. این ادله‌ای که گفته شد، اینها رو کسانی هم که حتی خودشون خیلی جد در اثبات نداشتن، ادله عقلیه کذایی که نقد کردن، گفتن این ادله که جواب مقنعی داره، این ادله عقلی رو نمیشه دلیل قرار داد بر نفس، این که این آن جواب مقنع داره. اینجا مثلا همین استدلالی که شده که مثلا اینها عاقل بودن کاملا یا خیر، بله عاقل بودن، فهمیدن، پس چرا اینجوری شده که غافلن، متوجه نیستن؟ تو خود احادیث هست که مسائلی در کار بوده، یکی از مسائلی ضمن صحبت ها گفته شد که یه مقدار مسئله آزمایش اینجا جدیتر بشه، ولی اصل معرفت تثبیت در قلوب شده، اصل معرفت در فطرت تثبیت شده، آثار خاص خودش از جهتی گذاشته
از جهاتی لمصلحتن پروردگار انصاف فرموده. بنابراین از عقلی نمیشه چیزی گفتش که به اصطلاح آیه و احادیث فراوان و روشن را بشود که نادید گرفت. و به نتیجه به اینجا میرسیم که بیان ایشان هم در این مورد بیانی نیست که بتوانیم که مورد قبول قرار بدیم. و در نهایت این قسمت یک عبارتی مرحوم علامه مجلسی دارن تا انشاءالله از فردا برسیم به حرفایی که یه مقدار تازه تر است و بعد از بیانات این دو بزرگوار و در جهت نفل هست و مسائل دیگری که مطرح شده است انشاءالله صحبتش بشه. در پایان این بحث که مرحوم علامه مجلسی از فخر رازی هم نقل میکنن، بحث رو به تفصیل فخر رازی آورده و ایشان هم همشو به تفصیل نقل کردن و آوردن، و در پایان بس ایشان بعد از اون جملاتی که اون روز گذشته به عرضتون رسید که یه مقدار اون بزرگوارا تون رفته بودن، ایشان هم یه مقدار مقابله به مثل کرده بودن، بعد از اون بیانات اون آخر بس میفرمایند که و نکتف به نقل ما نقلنا من غیر تعرض لجرح و تعدیل، فانما له بصیرة نافذه اذا احاط بما نقلنا من الاخبار و کلام من تکلم فی ذلک یتضح له طریق الوصول الى ما هو الحق فی ذلک به فضله تعالی. خب ایشان هم باز توی این عبارتشون خب بی اشاره نبودن به اینکه به گونه خاصی صحبت کرده باشن. همینه که گفتیم برای کسی که بخواد مطلب رو بگیره به فضل خدا زمینه هست برای اینکه مطلب رو بگیره خودش. ثم اعلم انه و تأیید این که اشاره به همون جهت اثبات باز کردن تو همون عبارتی که خوندیم، تأییدش هم کردن به این صورت ثم اعلم انه سیأتی بعض الاخبار المناسبه لهذا الباب فی باب علت استلام الحجر من کتاب الحج. اونجا هم روایت زیادی است که باز مثبت عالم زر باشه. و باب خلق الائمه و باب اخذ میثاقهم علیهم السلام من کتاب الامامه و ابواب احوال آدم من کتاب نبوه. اینا هم همش اگر روایات شما مراجعه بکنید باز معید روایاتی است که در این مقوله خونده شده. به نتیجه مطلب حدودا مشخص میشه تا ببینیم که مطالبی که تازه گفته شده چیست. اللهم صل علی محمد.